الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قسمتی از این دعا که مربوط به شب جمعه بود و که این قسمت دیگر از دعا که هم شب جمعه مستحب بس هم روز جمعه، دیشب موفق نشدیم که همه این عبارات رو در حقیقت مروری کرده باشیم تا به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن اللهم صل على محمد و آله و حبلی ثبات الیقین و محض الاخلاص و شرف التوحید و دوام الاستقامه و معدن الصبر و رضا بالقضا و القدر یا قاضی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر صامتین. عزیزانی که دیشب شرف حضور داشتن، عرض کردیم برای کن عزیزانی که شب گذشته شرف حضور نداشتن، خیلی من گذرا عرض میکنم که اینجا وجود مقدس حضرت دوبار از خداوند چیزی رو تقاضا میکند به نفع هبه، چرا که ما هیچ زمانی مستحق عنایات الهی نیستیم، نمیشیم، چرا که اگر عبادتی میکنیم، طاعتی داریم، ترک گناهی میکنیم، انفاقی داریم، کار مثبتی داریم، تمام سرمایهش مال خداست. اگر غلامی نوکری با سرمایه مولا یه تجارتی کرد، یه خرید فروشی کرد، میتوند بیاد بگوید که خب من تجارت کردم، این مال من است؟ مولا بهش میگه تو هرچه داری تو خودت، آخه ملک منی، تو مملوک منی، من مالک تو هستم. مملوک چیزی از مولا طلبگار نمیشه، ما همه مملوک. مولا یا مولا انت المالک و انا المملوک، هل یرحم المملوک الا المالک. لذا حضرت اینجا می فرماید خدایا به نحوه حبه به من این عنایات کن، خوف خودت رو، یقین رو، اخلاص رو، شرف توحید رو، اینا رو در قلب من ساکن کن و حبلی ثبات الیقین و محض الاخلاص و شرف توحید. برگشتن به حضرت عرض کردن که فلانی روی آب را می رود، فرو نمی رود. فرمود اگر یقینش قوی می بود روی هوایم را می رفت. یقین خودش یک نوع مرکب است، یک نوع وسیله است، یک نوع سبب است، یک نوع صنعت است. در عالم معنا توکل یک نوع سبب است، یک نوع مرکب است، سفینه النجات است، یقینش هم امین است، اخلاصش هم امین است. شرف توحید، به شرطی زنها صحبت نکنن انشالله، برای که زنها صحبت نکنن یک صلواتی بفرستیم. البته اگر بگیم صحبت نکنن که این زوره، کار نخواهد شد. فقط حق داریم بگیم یواش صحبت کنن، هنوز بالاخره اشکال نکردن. و صلواتی بفرستید. بس فرمودن به من اولا یقین بده، اخلاص خالص، باز محض اخلاص، اساره اخلاص و شرف توحید و دوام الاستقامه و معدن صبر و رضا بالقضا والقدر، یا قاضی حوائج سائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر صامتین. تا اینجا عرض کرد. صلی علی محمد و آله. واستجب دعایی، واغفر ذنبی، و اوسر رزقی، واقض حوائجی فی نفسی و اخوانی فی دینی و اهلی الی طموح الامان. قد خوابت الا لدیک. خدایا اولا درود فرست بر محمد و آلش. واستجب دعایی، دعای مرا اجابت کن. یکی از شرایط استجابت دعا انقطاست. اگر ما در موقع دعا حالت انقطاع پیدا کردیم، دعای ما به اجابت میرسد. جزء آداب دعاست که وقتی دعایی میکنید چنین تصور کنید که دعای شما پشت در اجابتش، تا دعا کردی الان در رو میزنن میگن بیا بگیر. این جزء آداب دعاست، یعنی یقین به اجابت، یقین به جواب دادن نایب پروردگار. اگر انسان دعا کند شک کند که آیا خدا اجابت میکند یا نه، این اجابت رو به تأخیر میاندازد. پس میفرماید شما یقین داشته باشید که دو حاجتتون پشت در به شما میدن. حالا اگر ما سب کردیم نیامد، بگیم قطعا یه حکمتی هست ولی میاد. لذا میبینید بعضی دعاها بعد از 40 سال به اجابت میرسه، بعضی دعا بعد از 90 سال، بعضی دعا اون عالم به اجابت میرسه. اون وقت ما چقدر روایت داریم که فردای قیامت خداوند یه اجر و پاداشی برای دعاهایی قرار داده که در دنیا به اجابت نرسیده، که صاحب این حاجت، صاحب این دعا، فردای قیامت وقتی چشمش به اون پاداش استجابت آمیفته میگه ای کاش هیچ دعای من مستجاب نمیشد، ای کاش هیچ دعای من به اجابت نمی رسید. ما ضرر کردیم توی دنیا، به اجابت اون دنیا قانع شدیم. ای کاش ما دعا می کردیم و با اجابتم کاری نداشتیم. ای کاش. این آرزو رو با اینجا به ما میگن اینجا یقین داشته باش. از اون طرف برای اینکه مبادا از دعا خسته بشویم، یأس و ناامیدی در دعا از گناهان کبیره است، به ما گفتن این تصور داشته باش، این فکر داشته باش، اما اگر مستجاب نشد دل سرد نشو، بر نگرد. حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در قید این مباش که خواجه بشنید یا نشنید. تو چون غلامون به شرط مزد کار مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. از اون طرف البته چون مسئله عدم اجابت یه نکات اخلاقی درش هست، من برای اینکه اون نکات اخلاقی رو مخصوصا خواهرات توجه کنن چیز خوبی هست، اون علت عدم استجابت رو عرض میکنم، بعد انشالله بقیهشه عرض خواهیم کرد. یه صلوات بفرستید. وقتی از امام صادق سوال کردن آقا چرا دعا میکنیم دعا ما مستجاب نمیشه، عزت فرمود که چون کسی را میخوانید که نشناختید او را. از امیرالمومنین سوال کردن چرا دعا ما مستجاب نمی شود، فرمود قلبا شما به شما خیانت کرده، 8 خیانت کرده. از پیغمبر اکرم سوال کردن، حضرت فرمود قلباتون مرده. خب اینا هر ستا درست. برای یک عده‌ای عدم استجابت چون خدا را اونطوری که باید و شاید است نشناختم. امام صادق نظر به اون داره. امیرالمومنین داره به قلبهای ما که قلبهای ما به ما خیانت کرده، همونطوری که وجود مقدس امیرالمومنین و حضرت خضر در دعای کمل بیان میکنند و خدعتن دنیا بغرورا و نفسی به جنایت ها. نفس من به من جنایت کرده، جانی هستم من، و در روایات بیان شده. پیغمبر اکرم من فرمود خواه قلبتو مرده دیگه، اگر چنانچه دعایی میخواه مستجاب بشود باید اول این قلب مرده را زنده کرد بعد دعا کرد. لذا فرمود به طور فهرستوار عرض میکنم، باز عزیزانی که نشنیدن بشنون، اونای شنیدن تذکر. گفتن یا رسول الله چرا دعا میکنیم دعاهای ما به اجابت نمیرسد؟ فرمود ان قلوبکم ماتت به عشرت اشیا، اولا انکم عرفتم الله، خدا را شناختید ازش اطاعت نکردید. این مردگی قلب میاره. دوم فرمودن پیغمبر رو اقرار کردید، اعتراف کردید، ادعا کردید که ما پیغمبر رو دوست داریم، ولی ابغضتم اولاده، با اولاد پیغمبر در افتادید. این مردگی قلب میاره. یعنی اگر کسی ادعا کرد من پیغمبر رو دوست دارم، خب باید آثار پیغمبرم دوست بداره، تمام چه اولاد معصومش چه غیر معصومش. ما در روایات داریم که خب اونای اولاد زهرایی که فی حد نفس آدم های سالم و خوبی هستن، خیلی خوب اونا معلومه. حتی اون اولاد زهرایی که گناهکارن، حضرت می فرمه حتی به گناهکاراشون هم اهانت نکنید. جریان امام هادی و مسئله احمد ابن اسحاق قومی و را ندادن سید حسین به منزلش، و بعد احمد ابن اسحاق قومی میرد به سامرا خدمت امام، امام یه هفتهشون رو پشت در نگه میداره که بعد از یه هفته بعد میگه آقا چه جسارتی از من سر زده که شما یه هفته ما رو نگه داشتید. از در فرمود چرا سید حسین آمد پشت در راش ندادید؟ عرضه داشت که یبن رسول الله شما خودتون میدانید دیگه، علم غیب دارید، ایشون شراب میخوره، آدم فاسقیه. فرمود بله میدانم، اما اولاد مادرم زهرا نبود، احترام مادرم لازم نبود، به احترام مادرم. ایشون میگه من برگشتم، وقتی برگشتم رفتم در خانه سید حسین، حتی دارد کنجا رفتم، خود من انداختم پشت پاش، گفتم فلانی سید حسین پا بگذار روی گونهای من. با اصرار زیاد که احمد ابن سا چی شد اونجا یه هفته ما رو نگه داشتی، اینجا اینطوری جریان رو گفت. تا اینو گفت برگش گفت مگر امام هادی از کارای من مطلعه؟ خب شما ببینید پسر نوه امامه، نوه امامه، یعنی با یه واسطه دو واسطه به امام، اما امام رو نشناخته. میگه مگر امام هادی مطلع از کارهای ما؟ احمد ابن اسحاق گفت خب بله او علم غیب داره. گفت وای پس آورم هم اونجا رفته؟ گفت بله، همون باعث توبه شد، همون باعث شد که آقا توبه کرد. در صورت فرمودن پس حالا اگر این اولاد زهرا عالم باشه، مرجع باشه، آدم محترمی باشه، خب باز بالاخره هنوز بهتر دیم. حالا اون روایاتی که رسیده راجع به اکرام ضراری زهرا و خدا رحمت کنه مرحوم میرزا حسین نوری رو، کتابی داره به نام کلمه طیب. این کلمه طیب قسمت آخرش مقدار زیادی رو اختصاص داده به احترام اولاد زهرا. پس فرمودن این مردگی میاره اگر گفتید پیغمبر رو دوست داریم ولی با اولاد پیغمبر در افتادید، این مردگی قلب میاره. ادعیتم گفت قرأتم القرآن، قرآن رو خوندید ولی عمل نکردید، این مردگی قلب میاره. ادعا کردید بهش رو دوست داریم ولی کاری برای رفتن بهش انجام ندادید. گفتید جهنم میترسیم ولی باز رمیتم ابدان کنفی ها. اشتغلتم به عیوب ناس، مشغول عیب مردم شدید، عیبای خودتون یادتون رفت، فراموش کردین. لذا پیغمبر اکرم ائمه، اگر مراجع کنیم به سیره ائمه میبینیم یکی از نکاتی که پیغمبر ائمه مرتب تذکر دادن به اصحابشون به شیعیان شد، آقا عیابی نکنید، عیبجویی نکنید، بدگویی از دیگران نکنید، مخصوصا این عیابی و عیبجویی تو خانواده ها، توی ارهام، توی خیشان، که این عیابی ها، این بدگویی ها به گوش هم دیگر میرسه، این عامل افتراق و جدایی و قحط رحم ها میشه. اون وقت در حقیقت دو تا گناه انجام شده، یک گناه مسئله عیابی، گناه دوم باعث قحط رحم، دل ها از هم رمیده، خب این گناه شده، معصیت. دیگر فرمودن اقرار به مردن کردید ولی آره آماده برای مردن نشدید. دیگر فرمودن که مردهاتون دفع کردید ولی عبرت نگرفتید. یه جمله دیگه داشت که لابلاش افتاد، ادعا کردید ما از شیطان بد ما میاد، با شیطان دشمنیم اما با شیطان موافقت کردید در کارا، دفتو وسوسا. فرمود اینا عامل مردگی قلب شما میشه. وقتی قلب مرد اون وقت دعا مستجاب نمیشه. حال انسان شب جمعه هم بیاد این دعا رو بخونه، اون وقت درودم بفرستد و فستجب دعایی وقفر ذنبی، خدایا دعاهای مرا مستجاب کن، گناهان مرا ببخش، و عوص رزقی، رزق روزی من رو زیاد کن. رزق روزی هم چه مادی چه معنوی ما نیاز داریم. و در روایت داریم اگر کسی بین طلوعین بخوابه رزق روزیش کم میشه، اگر کسی بین طلوعین بیدار باشد رزق روزیش زیاد میشه. بعد افراد اشکال میکنن، میگن ما میبینیم عده‌ای درست تا سحر بیدارن، نماز صبح هم نمیخوانن، صبح هم تا ساعت 10-11 میخوابن، بعد بلند میشن، مثلا مال کارشون ثروت ها دارن، تو این مسلمان ها و ثروت ها. جواب های متعددی داره. اولا باید ببینیم که این آقا از این ثروت کلان چقدر بهره برداری میکنه. ببینید نفرموده ثروت زیاد نمیشه، رزق داره، رزق اون چیزی است که نصیب انسان میشه. ما نباید ثروت را با رزق قاطی کنیم. خدا میگه رزق روزی شما، بهره شما، استمتاع شما از ثروت زیاد میشه. این یک طرف میگه میلیاردها ثروت داره، آرامش نداره، سکینه نداره، استراب ها، دلهره ها، درگیری ها، نگرانی ها، نمیدونم و و الاماشال. اما کم داره، یک درآمد حقوق کارمندی داره، یه بقال جزئه، اما انقدر تو زندگیش آرامش، تو معنینه، نوش جانش میشه، قضاها گواراش میشه. این یکی. بعدن حضرت فرمود منظور از رزق، رزق مادی که نیست، مگر توکل رزق نیست، مگر یقین رزق نیست، مگر صبر رفق نیست، رزق نیست، مگر شرح صد رزق نیست. اینا همه رزق، خوش اخلاقی رزقه که حضرت فرمود اصلا خوش اخلاقی رزقه، رزق و روزی معنوی است. هر کسی شایستگی داشته بهش دادن، لذا حضرت میگه خدای رزق من رو اخلاق حسن قرار بده، رزق من رو توکل قرار بده، رزق من رو یقین قرار بده که من به یقین برسم، به باورها برسم. و عوض رزقی وقت حوائجی فی نفسی، یه سری خواستهای شخصی دارم، یه سری خواستهای اجتماعی دارم. هر کسی بین خودش و بین خدا یه خواستهایی داره. من جمله خدای من میخوام دم مرگ لال نمیرم، بیدین نمیرم، بادین بمیرم، عاقبت به خیر بمیرم. خواسته های خصوصی دارم، لذت در عبادت، لذت بر طاعت، وقض حوائجی خواسته های خودم رو به اجابت برسان. و اخوانی فی دینی، برادران دینی، خانوادم، تا رسیدن به اون آمال و آرزوها. هر کسی که تمش در خانه غیر خدا باشد این ضرر میکند، مگر اونجا که در خانه خدا رو بزند. تا به اینجا میرسد که یا اکرم مقصود و اجود مسئول حربت الیک به نفسی، خودم فرار کردم آمدم در خانه تو. گاهی غمها، قصدها، گرفتاریها، دردها، مرضها عامل فرار ما به سوی خدا میشه. فرار از خدا حرام است، فرار به سوی خدا واجب است. لذا قرآن چه میفرماید؟ ففروا الالله، فرار کنید به سوی خدا. حضرت زهرا سلام الله علیها هم در دعاش میفرماید افروا الیک، خدای من فرار کردم به سوی تو میایم. در دعای مناجات شعبانی هم همونطوری، حربت الیک و وقفت بین یدیک، خدای من فرار کردم آمدم در خانه تو. اینجا هم میفرماید خدایا حربت الیک به نفس، خودم با پای خودم آمدم، کسی منو نیاورده. اگر انسان خطایی گناهی کرد قبل از این که حتی یه گناهی کسی حکمش اعدامه، رجمه، قبل از اون که یعنی به قاضی و دادگاه برسه بین خودش و بین خدا توبه کنه، حد جاری نمیشه، بخشیده میشه. او آقا آمده خدمت پیغمبر میگه من فلان گناه رو انجام دادم، نامش نمیارم. حضرت فرمودن که برو، امروز فرصت ندارم، برو. رفت. روز دوم، سوم، هر بار که می آمد می رفت حضرت می فرمود آقا مریض نیست، این دیوانه نیست. یه وقت حضرت می گه نمی دانه، خود حضرت علم غیب داره. هی حضرت می خواست یه نعوی ای بره توبه کن. آقا آمد خدمت حضرت عیسی ابن مریم، گفت یا رو الله اینی دنه تو، من فلان گناه رو انجام دادم، من تحرنی، پاکم کن. با پای خودم هم آمدم. خب حضرت بعد از اون مراتب و امثال اینا فرمودن که شما گناهت بزرگ، باید رجم بشی. خب مردم اعلان کردند و گودالم کندن و این آقا رفت توی گودال. قبل از این که مردم رجمش کنن رو کرد به مردم، گفت مردم من با پای خودم آمدم اینجا، من کسی نیاورده، آمدم خدمت پیغمبر و خدا جناب حضرت عیسی و حضرت یحیی بن زکریا، خودم با پای خودم اقرار و اعتراف به این گناه کردم و میخوام پاک بشم. که حضرت فرمودن اگر بین خودت و بین خدا توبه میکردی بهتر بود، اقرار به گناه گناست، نباید این کار میکردی. اما بعد از اینکه اقرار و اعتراف شد که چاره ای نیست، برگش گفت لطفاً کسانی من رو سنگ بزنن که خودشون حدی از حدود الهی به گردنشون نباشه. حال اون همه جمعیت مردم خوبی بودن و تا این جمله رو گفتن دو تا پیغمبر اونجا ایستاده برای اجرای عدل الهی حدود دارد انصرف الناس جمیعا، همه رفتن چون هر کس به خودش مراجعه کرد دیده حدی از حدود الهی بگردنشه. انصرف الناس جمیعا، حضرت یحیی موند و حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام. حالا عرضم سر این جمله بود که این گفت من خودم به پای خودم آمدم قبل از این که انسان گرفتار حدود الهی بشود یا گرفتار فشار قبر و دوزخ و فردای محشر بشود. خداوند بابی باز کرده در اینجا که ما برویم در نزو حرب تو الیک به نفسی یا ملجل هاربین، ای پناهگاه فراری ها آمدم، یا ملجل هاربین با چی آمدم؟ به اثقال ذنوب احملها علی ظهری، خیلی گناه سنگینی هم آوردم اینجا سقاط در خانه تو رو کولم گرفتم، دوشم گرفتم، با پشت خودم گناهان رو حمل کردم آمدم در خانه تو. خدا کند که ما در عمر ما یک بار با همی حالت بریم، یعنی واقعا حضرت میگه من اینجا گناهانم رو با بار گناه فرارم کردم از خودم، از نفسم، از شیطان عمل و حملش کردم علی زهری، لا اجد لی الیک شافعا سوای معرفتی، من هیچ واسطه هم ندارم، هیچ پارتی هم در خانه تو ندارم، هیچ شفیع هم ندارم، شفیع من معرفت من به توست. ببینید ما در روایات داریم حدود تقریبا بالغ بر اقلش بین 8-12-20-20 این نفر هستن که اینا میتونن شفاعت کنن. این بیان شده در کتب، یعنی کمترینش 8-12 تا 22-23 تقریبا اینا میتونن شفاعت کنن. ولی حضرت فرمود دو تا شفاعت خیلی جالبه، یکی مسئله توبه است که فرمود توبه لا ان، یعنی لا اشفع، هیچ شفیعی شفاعت کنندهی بهتر در نزد خدا از توبه نیست، هیچ نجات دهندهی بهتر در نزد خدا از توبه نیست. یکی هم معرفت به خدا، معرفت به خدا خود شفیع است. حضرت اینجا می فرماید من واسطه ای ندارم، کسی ندارم که بیارم در خانه تو وساطت کنه، من با تو آشتی بده، من در ضمن این بار سوغات و گنام آوردم، خودم ریختم دوشم آوردم اینجا، گم و گورشم نکردم، نمیتونم، من هر چی هیچ کجا این بار گناه گم و گور نمیشه، هر کجا دفنش کنم تو میبینی. تنها کسی که میتونه این بار گناه رو اینجا محوش کنه یمحو الله ما یشاء و یثبت، تو هستی که ماهی هستی، معف میکنی، ماهی یعنی معف کننده، ممهات یعنی پاک کننده. لذا فرمودند خدایا پروردگارا آمدم در خانه تو، من لا اجد لی الیک شافعا سوا معرفتی به انک اقرب من رجاه الطالبون و عمل ما لدیه راقبون، یا من فتق العقول به معرفته و اطلق الالسنه به حمده و جعل ممتن بهی علا عبادی فی کفایته فی کفایل تعدی حقه صلی علا محمد و آل محمد. و دو سه تا مطلب دیگر بیان میکنه، من حال فیلنده این عرض میکنم که دعاتون میکنم در پایان بعد از درود بر پیغمبر آل پیغمبر بعد میفرم ولا تجعل شیطان علا عقلی سبیلا ولا للباطل علا عملی دلیلا. خدایا من از تو میخوام که شیطان رو به عقلم مسلط نکن، عقلم حاکم باشه، عقلم غالب باشه، نه شیطان، نه هوای نفس. در دعای سبا حضرت میفرمه الهی عقلی مغلوب و هوایی غالب و معصیتی کثیر و لسانی مقرون به ذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب اغفر ذنوبی و ستر عیوبی. تو سجده حضرت میگه. خب حضرت که بالاتر از ایناست که نعوذ بالله بیاییم، این به ما داره یاد میده. هوایی غالب مال ماست، عقلی مغلوب مال ماست. علی عقل کله، علی عقلش حاکم بر تمام کائناته. علی اهل هوا نیست. علی آره فرمود ولا تجعل شیطان علا عقلی سبیلا، شیطان بر من مسلط نشه. امام حسین علیه السلام در شب عاشورا یه جمله به حضرت زینب فرمود، فرمود خواهرم شیطان عقلت ندسته. نگاه کنید سندتش هم معتبر ها، شیخ مفید نقل میکنه. وقتی حضرت زینب زجم و ناله کرد فرمود خواهرم مواظب باشا، شیطان برات مسلط نشه. و طور قسم میدم، شیخ مفید میگه از قول امام حسین، و خواهرم تو رو قسم میدم که مبادا صورت به خراشی، مبادا زجه و نالو کنی، مبادا جمله بی که بر خلاف رضای خدا باشه، مبادا. اون وقت میاد این سند معتبر که امام قسم میده حضرت زینب رو تو صورت نخراشون. بعد آقا میاد قمه میزنه، میگم دلیل چیه؟ میگه حضرت زینب سر شده به کجاوه. والا تالا اون سندش ضعیفه. وقتی که امام حسین بیاد حضرت زینب رو به خدا قسم بده، تو رو خدا آیا واقعا حضرت زینب تخلف میکنه؟ معاذالله، معاذالله، ابدا. اون وقت این هم سندش قویه، هم دلالتش قویه، اون سند ضعیفه. از اون طرف مگر حضرت زینب با همه عظمتی که داره، ما خاک کف پای حضرت زینب رو بدون تعارف توتیا چشم ما میکنیم، اما عمل این بزرگوار در این امور که حجت نیست. عمل امام است که حجت است. تقریر امام، قول امام، سکوت امام، این هم حجت است. از غیر امام نه. ما وقت دلیل امام یه عمل امامزاده که برای ما مشرع نمیشه، مشرع نمیشه. آقا خواه انسان بیاد اینا رو سندار کنار هم بگذاره، بعد ببینه امام میگه اقسم تو، من قسم میدم تو رو خواهرم که مبادا چنین کنی. آی زینب تخلف میکنه. زینبی که نایب تو زهراست، عالمی غیر معلمه است، فهیمه است. آی بعد از این که امام این توصیه رو کرده، بعد شیطان میاد ابدا صبرش میدزده، ابدا، هرگز. ولا تجعل شیطان علا عقلی سبیلا ولا للباطل علا عملی دلیلا. نیست تمام راه هایی که مرا به باطل میکشانه مسدود کن، مسدود کن خدای، ببند سر را. من نمیخوام راهی برم که باطل باشد، بلکه باید با حق باشم، از حق تبعیت کنم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.